قصیده سرای زبان ماست. دیوان اشعار او مخصوصا در قصیده و قطعه و به جهاتی در غزل هم از اسناد معتبر شعر فارسی است و در شیوه و نوع خاص خود در طراز اول قرار دارد. از لحاظ قوت بیان و قدرت فنی و تنوع موضوعات سخنوری نیز شاید به جهاتی می شود گفت کمتر نظیر دارد. شعر انوری ساده و همه کس فهم نیست. باید به اسالیب سخن و فنون و آداب و علوم قدیم آشنا بود تا بتوان از شعر او لذت برد. میگویند پدر انوری محمد ابن اسحاق مرد توانگر و ثروتمندی بود و از آغاز کودکی پسرش علی را گذاشته بود به درس خواندن و دانش آموختن. و چون این پسر خیلی با استعداد و هوشیار بود، در مدت کمی در علوم و فنون منقول و معقول زمان، مخصوصا هیئت و نجوم و ریاضیات و فنون صنعتگری به درجه عالی و حد اعلای اطلاعات و امکانات زمان رسید. پدر که مرد، مال و ثروت هنگفتی برای پسر به ارث گذاشت. اما این دانشمند و صنعتگر جوان بسیار عیاش و خوشگذران و اسرافکار بود. در مدت کوتاهی تمام میراث پدر را به باد داد و به یک باره تهیدست و بیچیز شد. ناچار شروع کرد به استفاده از علم و صنعتی که آموخته بود و چندین سال به این طریق زندگی کرد. سرانجام به وسایل مختلف راهی به دربار سلطان سنجر سلجوقی یافت و اجازه گرفت که در روز معینی پیش سلطان و بزرگان برود و نمونه‌هایی از هنر و فن خودش را نشان بدهد تا بتواند از این راه آسایش و فراغی برای آیندهش تأمین کند. انوری در روز و وقت موعود نزد سنجر رفت و اجازه نشستن یافت و آثاری نشان داد و هنرنمایی هایی کرد که خیلی برای سلطان سنجر و بزرگان دربارش جالب و حیرت آور بود. از جمله و از همه جالبتر چیزی که اسباب حیرت همه شده بود، قفل زرین بسیار کوچکی به اندازه یک زنبور عسل بود که پشت سر هم به نوبت 7 تا کلید می‌خورد و تا کلید هفتمی را به کار نمی انداختند، آن قفل باز نمی شد. این مصنوع ظریف حیرت انگیز که تعجب و تحسین همه و بیش از همه سلطان سنجر را برانگیخته بود، در مجلس دست به دست می گشت و هر کسی صانع را به نوعی تمجید و تحسین می کرد، تا اینکه باز به دست سنجر رسید و داشت دوباره نگاه و امتحانش می کرد که از دم در اتاق هم همه و سر و صدایی برخاست. انوری دید کامل مرد موقری همراه با چند نفر حواشی وارد شدند و همه اهل مجلس حتی سلطان سنجر به احترام او از جا برخاستند. سلطان گفت را گذاشت زیر دوشکچه تختی که رویش نشسته بود و به گفتگو با آن تازه وارد پرداخت و به طور کلی مجلس متوجه او شد و دیگر همه انوری را فراموش کردند. انوری نشست و نشست و نشست تا خسته شد و دید دیگر مثل اینکه هیچ کس به یاد او نیست. آهسته به نحوی که کسی نفهمد از آن مجلس بیرون آمد. در راهرو از خادمی پرسید که این شخص تازه وارد کیست و خادم گفت او امیرالشعرا موعظی نیشابوری است. انوری ملول به خانه آمد و گفت ای دل غافل، ما مثل اینکه راه را عوضی رفته ایم و 40 سال زحمت بیجا کشیده ایم. نتیجه زحمت 40 ساله ما با ورود این شاعر رفت زیر دوشکچه. این بود که از آنجا رو به شعر و شاعری آورد و البته چون استعداد فوق‌العاده‌ای داشت و مقدمات فنی و علوم و ادب و شعر را هم می‌دانست، با آن ذوق عالی و طبع موزونی که داشت به سرعت در این رشته هم پیشرفت کرد و خیلی زود از این طریق به دربار سنجر راه یافت و رسید به جایی که رسید. Thank you. اما راه یافتن او به دربار سلطان سنجر و جلوه دادن شعرش هم داستانی دارد که باز به موعظی مربوط می شود. انوری بعد از اینکه ارث هنگفت پدر را به باد هرچه باد آباد داد و مفلس شد، بنابر روایت دیگر در آن وقت متوجه به درس و علم و کتاب شد. در مدرسه منصوری توس تحصیل می کرد و روزگارش طلبه‌وار در نهایت فقر و پریشانی می گذشت. در آن احوال موقعی که موکب سلطان سنجر در رادکان توس نزول کرده بود، روزی انوری دم در مدرسه بر سکوی غمگین نشسته بود و در این حال مرد محتشمی را دید که با غلامان و کبکبه و دبدبه در گذر است. پرسید او کیست؟ گفتند موعظی نیشابوری امیرالشعرای سلطان سنجر است. انوری با خودش گفت عجب، شاعری و مداحی با اینکه در عالم روح و معنویت ارزش و منزلتی ندارد، آدم را به این جلال و عشمت و آسایش می‌رساند. آن وقت من با این مرتبه‌ای که در علوم دارم باید اینقدر به سختی و فقر و مسکنت بگذرانم. می‌گویند از آن به بعد به شاعری پرداخت و اولین شعرش یعنی آن قصیده مشهور بسیار فصیح و بلیغ را گفت که ای قضا قدرتی که با عظمت کوه بیتاب و بیتوان باشد، در جهانی و از جهان بیشی چون معانی که در بیان باشد، و الی آخر که در نوع خود از قصاید طراز اول زبان ماست. میگویند در آن زمان رسم بود که هر شاعری میخواست شعرش را به سنجر عرضه کند، بایستی قبلا پیش موعظی میرفت، شعرش را میخواند و با اجازه و تصویب او به حضور سلطان راه میافت. قصه میگوید که موعظی حافظهی معجزکار و بسیار قوی داشت، چنان که هر شعری را یک بار میشنید از بر میشد، و پسری داشت که او هم حافظهش خیلی قدرتمند بود و شعری را که دو بار میشنید به خاطر میسپرد. همچنین غلامی داشت، آن هم خوش حافظه، که با سه بار شنیدن میتوانست شعر را از بر بخواند. موعظی برای اینکه در کار خودش رقیب و حریف زورمند و توانایی نداشته باشد، وقتی شعرا میآمدند پیش او، اگر شعرشان متوسط و دون شعر خودش بود که هیچ، میگذاشت پیش سلطان شعر بخوانند و سله‌ای بگیرند. اما اگر شاعری میآمد که شعرش عالی و طبعش قوی بود و احتمال میرفت که رقیب او بشود، بعضی را در خانه خودش ناامید میکرد و بعضی را بعد از اینکه شعرشان را پیش سلطان میخواندند، برای اینکه دمشان را بچیند و راهشان را ببندد، به سنجر میگفت قربان این اشعار مال خود من است که این اشخاص به خود نسبت دادند، و به عنوان دلیل شعر آن بدبختا را عیناً از اول تا آخر میخواند. بعد میگفت پسر من هم بیاد دارد، اگر اجازه بدهید میخواند. پسرش هم که گفتیم با دو بار شنیدن هر شعری را از بر میشد، شروع میکرد به خواندن. بعد موعظی میگفت بله، من این اشعار را خیلی وقت پیش از سمع سنجر گذراندم، حتی غلام من هم از بر است و غلام هم میخواند. بیچاره شاعر مبهوت و شرمنده میرفت و دیگر در آن جهان نمیماند. انوری که این قضیه را میدانست، وقتی آن قصیده استادانه و قوی را سرود، با خودش گفت باید شیوه اختیار کنم که موعظی نتواند با من چنان معامله‌ای بکند. لباسهای مسخره‌ای پوشید و رفت پیش موعظی. اینجا دو روایت از این قصه هست که یکی از آنها میگوید انوری به موعظی گفت اگر تو امیرالشعرایی، من ممیرالمعرایم، میر میگویم، و برای چند شعر موعظی مرادف و مهملی ساخت و خواند. روایت دیگر میگوید که به موعظی گفت من هم شاعرم، میخواهم پیش سلطان سنجر شعر بخوانم. موعظی گفت خب شعرت را بخوان ببینم. انبری چند بیت بی‌معنی خواند که مثلا سنجر را از عکس بر طبع من سحر نبود، حجبر تمطراق خواب خون بر چوب تر نبود، کلیسای مدخرج توتیا لیلاج می افروخت، ترنج تبل سنجر را قفس مجنون قمر نبود. خلاصه به نوی پرت و پلا بافت که موعظی با خودش خیال کرد که این مرد به درد تفریح و مسخرگی می خورد و گفت فردا بیا تا ببرم شعرت را بخونی، و سپرد که فردا راهش بدن. فردا انوری لباسی آراسته و نفیس پوشید و با وضع موقر وقتی که موعظی پیش سلطان سنجر بود رفت و راهش دادند. موعظی دید وضع او عوض شده و فهمید کلکی در کار است، اما چاره ای نداشت. معرفی کرد و گفت اوحد الدین نام مسخره است که از ابیورد آمده و ابیات غریبی میگوید، و رو به انوری گفت قصیده ای که گفتی بخوان. انوری خواند که گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشه نشان باشد. و ساکت ماند. بعد رو کرد به موعظی و گفت مثل قصاید فلانی و فلانی و کی و کی اسم چند شاعر را گفت که به شیوه موعظی رانده شده بودند، و ادامه داد که اگر این قصیده را هم جناب امیر و شعرها سرودند، لطفاً باقیش را هم بخوانند تا همه بشنویم. اما اگر من سرودم که اوحد الدین انبری ابیوردیم، اجازه بدهید باقیش را بخوانم، و تومار شعر را به سلطان سنجر نشان داد. سنجر به این ترتیب فهمید که تا به حال موعظی چه معامله‌ای می‌کرده. خلاصه، موعظی شرمنده و خشمگین گفت نه، من چنین قصیده‌ای نگفتم. آن وقت انبری باقی قصیده بلیغ و استادانه خودش را تا آخر خواند و از همه کس تحسین شنید، و مخصوصاً سلطان سنجر خیلی از او خوشش آمد. باری به این ترتیب و به این وسیله، چنان که قصه میگوید، انوری به دربار سنجری راه یافت و سرنوشتش یک بار عوض شد و رسید به آنجا که رسید. البته باید گفت این افسانه است که ذهن داستان پرداز مولخان و تذکر نویسان ساخته و پرداخته، حقیقت تاریخی ندارد. گذشته از این که موعظی چنین آدمی نبوده و اصلا حاجتی نداشته، ما هم افسانه را برای ارزش تاریخی اش نقل می کنیم. اسمش روی خودش است، قصه است. می گویند یکی از توانگران بخیل که با انوری آشنا بود بیمار شد. توقع داشت انوری به عیادتش برود، اما نرفت. وقتی که خوب شد و انوری را دید از او گله کرد و گفت من این همه مدت بیمار و بستری بودم و انتظار داشتم که تو لااقل یک بار به عیادت من بیایی و نیامدی. انبری گفت من عذرم موجه است، باید ببخشی، چون مشغول مرثیه تو بودم. خب دوستان عزیز، بخش چهارم بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب ادبیات ایران اثر زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث را شنیدید. تا فردا شب و پنجمین بخش از این کتاب، خدا نگهدار. چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دیده فرو دوختن خرمن مارانمون چاره به جز سوختن Thank you. گر نظر سید را گر نظر سید را نام گناه می نهند حاصل ما هیچ نیست جز گناه اندوخته حاصل ما هیچ نیست جز گناه اندوخته دیگر بام داد پار برو دوختن این یا حاسد و حیران بمون چاره او خاموشیست یا سخن آموختن چاره او خاموشیست یا سخن آموختن
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید نمایش فرهنگ رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
نمایش فرهنگ. برندی برماجرا قسمت سوم
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل شنیدین که پویا برای گرفتن پول از حساب صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی